تقدیم بکنم که بفرمایید و انفقوا فی سبیل الله.
و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
و در راه خدا انفاق کنید و با ترک انفاق خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
جمع می‌بنده همه، یعنی محدودش هم نمی‌کنه. در راه خدا، فی سبیل الله، همون نظام فکری که اشاره فرمودید، یا وقت میگه صراط، اینجا نمیگه انفقو فی صراط الله، میگه انفقو فی سبیل الله، یعنی انگیزه این کار تو الهی باشه. ما اگه بخوایم یه تفاوتی بین سبیل و صراط از نگاه ترجمه عبارات دینی داشته باشیم، سبیل اون راه‌های فکریه، اون تئوریه، اون نقشه راهه، صراط اون جنبه عملیه. کسی که میخواد از یک مبدأ به مقصدی بره، به اصطلاح امروزی ها الان میزنه رو نرم افزار که کوتاه‌ترین مسیر رو، سریع‌ترین مسیر رو، این رو ابتدا انتخاب میکنه و بعد حرکت میکنه. اون حرکت، قدم برداشتن، راه افتادن، سوار ماشین شدن، میشه صراط، عملیاتی کردنش. اما اینکه کجا میخوام برم، کی باید حرکت بکنم، چرا میخوام برم، اونها میشه جنبه های سبیلی. سبیل میشه راه های فکری، صراط میشه راه های عملی. قرآن میفرماید و انفقوا فی سبیل الله، انفاقتون اون بخششتون در راه خدا باشه. یه پرانتزم باز کنم، کلمه انفاق رو برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدم. انفاق هم صرفاً بخشش مالی نیست، از هر آنچه از توانمندی ها و امکاناتی که خدا در اختیارت گذاشته راه رو باز بذاری دیگران هم استفاده کنن. کلمه نفاق که منفوره، منافق که مذمومه، ریشش با کلمه منفق، کسی که انفاق میکنه، و خود کلمه انفاق، اینا هم ریشه هستن.
بس.
اما عجیبه. اون ریشه را اگه بخوایم معنا بکنیم، برن این راه رو باز گذاشتن. منافق راه رو همیشه برای فرار خودش باز میذاره، که اگه این جبهه پیروز شد، میگه من که با شما بودم. اون جبهه پیروز شد، راه فرار رو برای خودش باز ببینه، به هیچ طرف در حقیقت تعهدی نداره. این صفت منافق. اما شخص منفق راه رو باز میذاره که دیگران هم بهرمند باشن، کنز و گنج نمیکنه برای خودش، مخفی نمیکنه. خدا به من محبتی ارزانی داشته، چه مالی، چه جسمی، چه علمی، اعتبار اجتماعی، این رو من با دیگران به مشارکت میذارم، در اختیار دیگر خلق خدا میذارم. انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. نکتش اینجاست که بعضی وقتا این امساک کردن ها، بخل ورزیدن ها، قارون صفتی ها جامعه رو به هلاکت میندازه. ترجمهش اینه که خودتون رو به هلاکت نندازی، یعنی هم فرد که گرفتار این تعلقاته، یعنی وجودش محدود شده به مادیات، یعنی باطنش تزکیه نمیشه مگر اینکه دستش مبسوط بشه برای بخشش به دیگران. و تو بحث اجتماعیش هم همینطوره، وقتی که بخشش دیگران صورت نگیره، یه سری ها تو این بین از بین میرن، به هلاکت میرسند. و احسنو، احسان کنید، نیکی کنید، انفاق شما برسه به اون مرزی که نیکوکاری محسوب بشه. ان الله یحب المحسنین، به درستی که خداوند محسنین رو دوست داره. اگر پیامبر فرمود قرآن و اهل بیت دو چیزی هستند که اینها از هم دیگه جدا نمیشند، من این دوتا رو برای شما بیادگار گذاشتم، اینی تارکم فیکم متثقلین کتاب الله و اطرتی یا اهل بیتی، که اینها هیچ وقت از هم دیگه جدا نمیشن. هر کس هم این دو رو با هم دیگه داشته باشه به زلالت نمیفته. با همین دو عبارت، یک روایت از امام حسین خوندیم که ابتدایش با نظر خالصانه برای خدا شروع کردن و پایانش جلب محبت خدا کردن با همین عبارت آیه 195 سوره بقره چه تطبیقی داره. نشون میده که امام حسین علیه السلام اگر بیانی داره، کلامی داره که ما اون رو به اسم روایت یا حدیث بازخوانی میکنیم، برگرفته از کتاب خداست، عمل به اون چیزی است که خدا به او امر کرده، خودش عامل بوده. من باز دوست دارم که از شما به عنوان کارشناس حوزه روانشناسی اون اثرات انفاق، اثرات احسان رو در خود فرد بیان کنید که بهره بیشتری ببرید.
سلامت بشید. اتفاقا وقتی که تو حوزه اثر میریم، میگیم که نافذترین کلام اینه که قل و دل باشه، مثل حدیثی که از امام حسین علیه السلام خوندیم، و در دلش ابعاد زیستی رو در بر بگیره. در حدیثی که از امام حسین علیه السلام خوندیم یه آغاز داریم که یه حرکت زیستی در اون میبینیم، یعنی از فرد و اخلاصش و روبرو شدن با خودش آغاز میشه و بعد اون اراده عمل بهترینش بیان میشه، میاد میگه که حالا از تو و نیت تو برای با خدا زیستن آغاز شد، اما چجوری تجلی پیدا میکنه؟ وقتی که برای خدا میخوای کاری رو بکنی، معناش اینه که نماز زیاد بخونی، روزه زیاد بگیری. فرمایش امام ببینیم ما رو به کدام جهت زندگی راهنمایی میکنه، یعنی گام بعدی در حرکت دوری از انا لله و انا الیه راجعون، از خدا و به خدا، میاد سری ورود میکنه به حوزه دیگری. یعنی بدون استثناء همه جایی که امام حسین علیه السلام یه همچی فلسفه زیستی رو تبیین میکنن، ما میبینیم به لحاظ روانشناسی توجه رو به جای در خیش متوقف شدن به دیگری عزیمت کردن. و اصلا معنای زیست تو برای تحصیل رضایت خدا لبخند دیگری است.
اینجوری انگار که وجود من هم وسعت پیدا کرده.
دقیقاً. یعنی تو رفتی قلب سرایان پیدا کرد، ضربان قلب تو رفت در قلب دیگری و قلب دیگران،
لذت مضاعف شد.
اینجاست که ما میبینیم که امام حسین علیه السلام مفهوم اجتماع رو برای پاسخ دادن به اون نیاز خدا منو ببینه دوست داریم دیگه، محبوبم منو ببین. حالا برای اینکه اثبات کنی راه اینکه منو ببین اینه که برو یه لبخند، یه نقاشی کن رو صورت یه خسته.
بله.
بروی دل خسته رو دریاب، بروی دستی بگیر، اون وقت اون دستگیری که کردی میبینی که
چه گشایش های
برای تو ایجاد شد.
بله.
یعنی در که نبود، دروازه ها برات باز شد.
بله.
یه بزرگواری اومد پیش امام رضا علیه السلام، گفت مشکل دارم، غم دارم، فلان دارم. گفت چقدر داری؟ گفت آقا من میگم مشکل دارم. حالا چقدر داری؟ گفت مثلا 2 دینار دارم. گفت همین الان صدقه بده به کسی که از تو نیازمندتره.
آفرین.
گفت 2 دینار من بدم، این شد روش اقتصادی. بعد گفت به من اعتماد کن، 2 دینار بده به صدقه، نرسیده به خونه ببین خدا چقدر ما به ازای این دریافت، آیا وعده خدا کذبه یا صدقه. گفت صدقه. خب بس برو، منم که قولشو بهت میدم، نبی از خودم بگیر. و داستان روایتش ادامه داره که فرد وقتی میرسه خونه میبینه تو خونه فراوانی، چون اساس خروج از خونه همسر بود که گفت هیچی نداریم برو.
صحیح.
و بعدی که برگشت خونه دید یه طبق میوه و بگیر و ببند و اینا از کجا اومد؟ گفت بلا فاصله. مگه تو نفرستادی؟ گفت نه من نفرستادم. گفت یه بزرگواری اومد گفتش که حاج آقا کار داشت، کاری پیش اومد، این رو گفتش که فعلا بگیرید تا بعد بقیه رو بیارم و اینا. گفت پس تو گاه پس گرفتم، یعنی افتاد اصطلاح خودمون که فهمش برام میسر شد که وعده خدا، خدا با اسباب خودش کارا رو انجام میده و این یکی از سبب هاست.
اگر افراد در زندگی شخصی خودشون یه مروری داشته باشند، شاید در همه صحنه هایی که ما بنای بر خیرخواهی داشتیم فوری پاسخش رو دریافت نکرده باشیم ها، ولی نمونه هایی تو زندگیمون داریم که عجیب خدا دستگیری کرده، مضاعف و چند برابر جایگزین کرده.
حاجی یه نکته رو بگم که درسته، یعنی به لحاظ تجربه زیستی الان خیلی از افراد ممکن این رو بشنون بگن نه در قصه زندگی ما این اتفاق نیفتاد، اما تو روانشناسی پاسخ یک روانشناس اینه که شما به میزانی که باور داری نازل میشه باران.
آفرین.
حضرت امیر جمله‌ای داره میگه کسی که باران رو باور داره تشنه نمیمونه.
آفرین.
ببینید همیشه نزول رحمت الهی با میزان درخواست ما همخوانی داره. به طور حتم و یقین خیلی ها تو تجربه زیستیشون این بوده که نه آقا من ندیدم اینی که میگی. میگی چون نخواستی که ندیدی.
حکایت شخصی که برای خوندن نماز باران چتر با خودش برد.
دقیقاً یعنی
باور داشت که حالا که میرم بالاخره باران میگیری تو رو من چتر داشته باشم. یعنی این باوره به اون اثره مرتبط.
مثلا یه کتابی داریم مال آقای کاوازاکی، مثلا میگه بنویس تا اتفاق بیفتد.
صحیح.
بعد من همیشه سر کلاس ها میگم ادعونی
استجب لکم احسن.
تو نخواستی.
احسن.
طفل گریه میکنه بهش میده.
عجیب و دعوت دعا ازاد آن.
دعا.
من جواب اصلا حاضر کردم قبل از اینکه شما چیزی بخواید.
دقیقا این یک واقعیت روانشناختیه که کودک تا گریه میکنه 10 نفر میگیرنش. کودک تا یه گریه میکنه یکی فکر میکنه گرسنه است، یکی میگه نکنه نیاز به مراقبت های ویژه. یعنی ما نخواستیم گاهی اوقات. بله شما میفرمودید خواستم یه آینامه تذکر آینامه روانشناختی. بله قبول دارم که خیلی از دوستان الان میشنون این حکایت از امام رضا علیه السلام رو.
بگم مثلا تو بعضی از مواضع زندگی ما هم یه کار مثلا خوبی کردیم ولی نتیجهش مثلا ندید، عکسش مثلا اتفاق افتاد. ولی اینو باید باور بکنیم که همطور که امام حسین علیه السلام فرمودن اگر حاجتی رو از کسی حاجتش رو برآورده کنیم و مشکلی رو از او برطرف بکنیم، خداوند هم بیشتر از اون کاری که ما کردیم برای ما خیلی از اتفاقات ناگوار رو دفع میکنه. یعنی خودش مقدمه جلب رحمته. این که عبارت نورانی و قرآنی اشاره میکنه که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی اگر من ممسک باشم بازدارنده، این بازدارندگی از دیگران هم اگر اتفاق بیفته هیچ اتصالی تو اجزای جامعه رخ نمیده. یعنی این بخشندگی که موج محبت رو ایجاد میکنه، موج مهربانی رو ایجاد میکنه و به خیلی جاها سرایت میکنه.
میگن رحم خدا به کسی میرسه که به دیگران محبت میکنه و به اونا رحیمه. توی زندگی خیلی جاها و خیلی وقتا میشه که آدم تنهایی کاری از پیش نمیبره. یه وقتایی مثل خرید خونه، موقع بدهکاری، وقتی که یه مشکل خانوادگی پیش میاد، موقع عروسی و یا خدایی نکرده عزا و خیلی جاهای دیگه، یه همچین وقتایی یه بار سنگینی میاد روی شونه آدم که اگه کسی کمکت نکنه شاید هیچ وقت نتونی بلندش کنی.
الهی شکر، امیدوارم که در ادامه بتونیم بهتر از آنچه که ارائه شد تقدیم بکنیم خدمت عزیزان شنونده. وقتی که میبینیم دیگران چقدر در حقیقت داوطلبانه با رغبت میانیم بسته های خلاصه غذایی رو آماده میکنن، تو این ایام میرسونن به دست نیازمندان، این شوق خیرخواهی در کسانی که اینو میشنون و میبینن هم ایجاد میشه. اتفاقا دیدن این قضیه که دارن کمک میکنند خودش اثرگذاره، تحریک کننده است. یعنی من رو که حالا حرکت نکردم یا کندی در حرکتم دارم، بادار میکنه که من هم به حرکت در بیام و مشارکت بکنم تو این خیرخواهی اجتماعی. تو این روزها الحمدلله بازارش گرمه، مخصوصا به برکت امام حسین علیه السلام. حالا شاید محدودیت های بهداشتی ایجاد شده باشه، اما سابقه‌اش رو داریم که در این روزهایی که بر ما گذشت از هر کوچه و پس کوچه میبینیم که مردم با دست پر از غذا و نظری میان. چی میشه؟ چه برکتی تو این فضا رخ میده؟ اون برکتی است که امام حسین علیه السلام داشتن که در کلامشون برای دیگران خیرخواهی بکنی. این که به خاطر امام حسین، برای خدای امام حسین اقدام میکنند، این چنین جامعه و شهر ما با برکت میشه. و در غیر ایام عاشورا ما نمیبینیم این مقدار تکاپو، این مقدار خلاصه پذیرایی ها.
اصلا میزان نور، من همیشه یه جمله رو دارم میگم، دقت کردید در ایام محرم و صفر شهر شبش چقدر نور داره؟ یعنی نام امام حسین، بعد نورم که میدونیم ظلمت خاره دیگه، هرچه نور بیشتر گناه کمتره.
بله.
شما میدونید در حوزه جرایم، تو حوزه روانشناسی، روزا جرما کمتر اتفاق میفته، این شباست که جرما بیشتره، در تاریکی هاست که داره جرما اتفاق میفته. و بعد ما که میبینیم در محرم شبای ما عین روزه، شبای ما نورانیه، نور و روشنایی و عزاداری، بعد جرما کمتره. بله. هر چه شب بیدارتره مثل روز میشه، نور و روشنایی داره، جرما کمتره. یعنی شما در ماه مبارک رمضان و در ماه محرم و صفر میبینید که حوزه جرائم و گزارشی که مثلا حتی کلانتری ها میدن کمتره.
صحیح.
و این توصیه
بعض ایام مثل ماه مبارک رمضان. بله.
که شبها بیداریم، از افطار تا سحر کوشش و جوشش بیشتری داریم، بیداریم، چراغای بیشتری روشن سحرها و از افطار تا سحر، برای همین جرم ها کمتره.
صحیح.
یعنی هر چه نور بیشتر، این چقدر
نگاه زیبایی بود. بله.
و این تازه بود نورشه، یعنی همین چراغ هاست،
جنبای ظاهرشو داریم میگیم. بله.
یعنی همین چراغ هایی که به نام و نشان ابا عبدالله روشن میشه، یکان یکانش جرم ها و دغدغه های مجرمانه رو کم میکنه،
بیشتر حس میکنیم این عبارتو، ان الحسین مصباح الهدا. این مصباح بودنشو یه جوری با این بیان شما بیشتر من درک میکنم، و اینکه سفینه و نجات میده، ما همیشه فکر میکنیم این نجات باید تو روز قیامت اتفاق بیفته. عمل به مکتب امام حسین و سبک زندگی اون حضرت واقعا ما رو الان تو این شرایط نجات میده.
شاید باور نکنید، من حتی مثلا دوستانی که برای ترک اعتیاد مراجعه به مراکز درمانی روانشناختی میکنن، میگم مبدأ حرکت تو بذار محرم.
آفرین.
یعنی یک انرژی در محیط زیست به وجود میاد که به تو این توان غلبه بر عادتت رو میده. در سایر ایام سال واقعا خیلی نمیخوام غلیظ اعتقادی میگم، که برای آغاز، برای توبه‌ای که تو ازش صحبت میکنی، باید شرایط هم فراهم باشه، فقط در وجود تو نباید این اتفاق بیفته. پیرامون هم باید مثل یک موج که برای تو این شرایط رو به سمت آسمان رفتن رو ایجاد کنه. دیدید گاهی اوقات مثلا ما بچه تر بودیم میرفتیم مثلا زیارت آقا امام رضا علیه السلام.
بله.
بعد برای اینکه به ذری برسیم روی دست ها سوار میشدیم.
بله، هنوزم بعضی وقتا
بر شانه های پدر و دایی و عمو میشستیم.
بله، خیلی آشناست.
این نشانه این داشت که من برای رسیدن به یه توفیق بزرگ نیاز به شانه های پر عزم دارم. گفتم اون شانه پر از اون دست دستگیر محرمه.
آفرین.
وقتی ماه محرم بود این فرصت رو میتونی یقین کنی که به نتیجه مطلوب برسی. اراده کردی، ولی فقط اراده تو کافی نیست.
بله.
محیط هم نیاز داری، یه محیطی که مثل محیط عاشوراست.
بله.
پر از انرژی ثوابه، پر از همدلیه، اونجا تو میتونی بر اون دشواری هایی که این ترک میخوای مثلا به لحاظ روانی داشته باشی اونجا غلبه کنی.
و کلام حضرت خیلی زیباست که محدودش نکرده که با چه کمیتی، اما با چه کیفیتی.
دقیقا.
این که حالا چقدر مثلا ما چقدر باید بپردازیم، چقدر انفاق بکنیم، چی ببخشیم تا خدا بپذیره، این رو اصلا صحبتی نشده در این عبارت حضرت. این که برای خدا باشه، برای این باشه که حاجتی رو برطرف بکنیم. بعضی وقتا ممکنه من از حسینیه مسجد یا اون فضای این شبها که میریم.
بله.
خارج میشم میبینم کفش همجور مثلا به هم ریخته شده، همت کنیم یه جفت کفش رو کنار هم بذاریم که صاحبش میاد بیرون نگرده دنبالش. اینم در حقیقت یه مشکلی رو حل کردن. ما فهم کنیم حتما باید مسئله بزرگ و پیچیده‌ای باشه. یه سنگ اگه تو مسیر برداریم که مانع کسی نباشه، اگر راهی رو خلاصه هموار بکنیم، اگر یک آدرس درستی رو بدیم که او سریعتر و آسانتر به مقصد برسه، از مصادیق این احسان میتونه باشه. و حضرت ما رو داره با اون بیکرانی که خودش ورود کرده آشنا میکنه. امیدوارم که تو این ایام و لحظات بهره ما از مکتب امام حسین علیه السلام، سبک زندگی اون حضرت بیش از پیش باشه و این مسئولیت رو باور بکنیم که نسبت به هم نوعانمون داریم، به خواهران و برادران دینیمون، این چنین نظر بکنیم که خیرخواهانه باید بهشون کمک بکنیم، همطور که ما هم یه روزی ممکنه نیازمند کمک دیگران در سطح خودمون باشیم.
الهی
ممنونم جناب آقای.
سلامت باشید.
بابت این حسن بیانتون
بزرگ.
و لطف همراهیتون در این فضای محزونی که به سر بردیم، اما وقتی که با یاد اهل بیت هستیم، با کلامشون همراه میشیم، چنان سروری در ما ایجاد میکنه که قابل توصیف نیست با لذت‌های دنیوی.
خدا روشون.
و از خدا میخواییم که این عبارت نورانی از فراز زیارت عاشورا هم در حق ما مستجاب، این که خدایا ما رو در نزد خودت به واسطه امام حسین علیه السلام از آبرومندان قرار بده، اعتباری به ما ببخش به واسطه امام حسین علیه السلام. ما نباید این رو به خودمون منتسب بکنیم، آنچه که از خوبی ها موفق هستیم معلمینش انبیا بودند، ائمه بودند و نیکان و ابراری که قبل از ما این سنت حسنه رو از خودشون به جا گذاشتن. ممنونم از همراهی خوبتون. اگر قرار هستش که جنبندی بفرمید و نکته‌ای که در پایان یادگار بشه از این فرصت گفتگو بفرمید.
من دوستان جان رو به خدا میسپارم و توجه خودم و دوستان عزادار رو جلب میکنم به حدیثی از امام حسین علیه السلام که فرمود گاهی اوقات تقاضایی میشه از طرف کسی و برادرت مثلا و تو دستت خالیه، اما لبخند بر چهره که میتوانی داشت و اون رو خدا صدقه قبول میکنه از انسانی که توانایی عطا و بخشش نداره اما با چهره گشاده از برادرش استقبال میکنه. برای همین یکدیگر رو میخوانیم به فرازی که امام حسین علیه السلام از ما انتظارشون رو بیان میکنن، به صورت یکدیگر لبخند هدیه دادن و آرامش رو برای یکدیگر از خدا خواستن.
بسیار عالی، ممنونم. پایان عرایز بنده و این گفتگوی معنوی، سلامی بر سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین باشه که با تکرار اون توسط شنوندگان عزیزمون تکثیر بشه بیش از صد مرتبه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم تا فرصت بعد در سایه مکتب حسینی و سبک زندگی حسینی بتونیم آنچنان که مرضی رضای خداست فراهم کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
حسین جان، نبوده ایم که فریاد حلم ناصر تو را بشنویم، نبوده ایم که ببینیم چگونه پاره جگر خیش را بر دست گرفته ای و خون آن عزیز را بر آسمان پاشیده ای تا خدا را شاهد بگیری.
هیچ پرچمی غیر کربلا بالا نیست، حسین معنی آزادی، حسین چشمه خوبی ها، حسین برکت این دنیا، حسین پاکی باران ها، حسین روشنی جان ها. وجودم گرفته به هوای تو شور حالی، عشق بر جاست، زندگی زیباست، تا دل دست ابی عبدالناست، عشق ابی عبدالله،
ابی عبدالله، ابی عبدالله،
ابی عبدالله، ابی عبدالله،
ابی عبدالله، ابی عبدالله،
هیچ لاله ای چون شهید تو زیبا نیست، شهید آیه شیدایی است، هیچ لاله ای چون شهید دست گل پرپر، شهید هدیه یک مادر، در این لشگر عاشق ها مرا هم بپذیر، به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، جایی بده کنج حریمت به کبوتر خسته بالی، عشق یعنی آه در دل سنگر، شوق دیدار آن شه بی سر، عشق یعنی ابی عبدالله،
ابی عبدالله، ابی عبدالله، ابی عبدالله،
هیچ لحظه ای مثل دیدن مولا نیست، ظهور اول زیبایی، هیچ لحظه ای ظهور مجده عاشورا، ظهور دلخوشی دنیا، کجاست وارث این پرچم، کجا صاحب این ماتم، به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، سر و دل و جان میدهم تا تو بدهی اذن وصالی، از تبار حسین یادگار که در دستش فقاره